با نام او و با سلام. دیروز به پیامک ها پاسخ گفتیم، فرصت بسیار محدود شد. چند نامه امروز که این برنامه رو ضبط میکنیم، 13 آبانه، چند نامه از شما گرامیان به دست بنده کمترین رسیده. از کی؟ از اوائل مهر ماه. نامه حضرت آقای اشترانی 7 مهر ماه رسیده، نامه جناب آقای امین از مهرآباد ملایر 25 مهر ماه به دستم، از 25 که فرستادن امروز به دست من رسیده. شاید کاری بکنیم که این همه فاصله رو به گونه‌ای در نوردیم. جناب آقای امین از روستای مهرآباد ملایر، آقای محمد امین، اظهار لطف کردن، بسیار ما رو نواختن. بعد فرمودن که غزل دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی، که عرض کردم هم میتونیم با یا نسبت بخوانیم و هم با یا وحده، نیاز نیم شبی یا نیاز نیم شبی. مبادا دوستان بسیار عزیزم تصور بفرمایند که یا حاصل مستری، نه، یا حاصل مستری اساسا خبط و خطاست. نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. فرمودن این دو بیتش رو ما شرح کردیم. آری حضرت آقای امین، درست است که ما دو بیت از این غزل رو شرح کردیم. طبیعی است که ابیات باقی مانده رو به روز بعد موکول میکنیم، یعنی در برنامه بعد به شرح خواهیم پرداخت. شما فردای آن روز احتمالاً برنامه رو پی نفرمودید و پی نگرفت. منتها به احترام همه روستاییان بسیار گرامی مهرآباد ملایر، دو بیت از این غزل رو که نکات بسیار مهمی داره سریعاً عرض میکنم. جناب آقای امین هم به بنده منت بذارند و این دو بیت رو بپذیرند. ز بخت غزل 187، دلا بسوز که سوز تو کارها بکند. ز بخت خفته، دو بیت آخر رو، ملولم بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. این فاتحه صبح یعنی چه؟ عرض کردم یک ماه قبل یا بیشتر که سوره فاتحه الکتاب به سوره حمد میگن. چرا؟ چون قرآن با اون سوره آغاز شده. فاتحه یعنی آغاز. خب این یه معنا. به وقت فاتحه صبح یعنی سحرگاه، آغاز صبح. اما یه معنی هم دیگه داره. عرض کردم به یاد دارم که از باخرزی مثال زدم که پاره ای از اهل نظر دستور می دادن و این سنت بود در پاره ای از نقاط سرزمین ما که سحرگاهان چند بار سوره فاتحه رو می خواندند و به نام فاتحه صبح شهرت داشت. باخرزی در اورادش به تفصیل این سنت رو، البته نمیخواسته سنت و این رویه رو شرح بده، به اذکار پرداخته، اونجا به تفصیل بیان میکنه. بر این پای فاتحه صبح دو مفهوم داره: سحرگاهان او آغاز صبح و اون چند بار سوره حمد رو در آغاز صبح خواندن که اعتقاد داشتند خوشیمنه. اما بیت بعد رو هم سریعا بخوانیم و غزل رو به پایان ببریم. به احترام همه روستاییان مهرآباد عرض کردم و مردم نازنین ملایر که نوش جانشان باشد شیرهایی که به دست میارند و انگورهایی که بی نظیر یکی از محصولات این منطقه. کتابی داریم به نام ارشاد و زراعه از ملایر، 92 عنوان 92 نوع انگور فهرست شده. در هر صورت بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد. گفتیم این بویی به زلف یار نبردن ضعف تعریفی بسیار روشن داره. چرا؟ خواسته بفرماید به بوی زلف یار نرسید، زیرا بویی به زلف نبردن اساساً بو نبردن یعنی مطلع نشدن، بو بردن یعنی مطلع شدن. بویی به زلف یار نبرد یعنی چه؟ میبینیم که پیچیده نیست، چون پیچیده این که میگوییم پیچیده است، نه، یعنی ما نمیفهمیم، این خطاست. پیچیدگی وقتی یک لغتی و یا یک نکته دستوری به منبعی رجوع میکنیم، مصرع یا بیت از پیچیدگی در میاد. وقتی ضعف تألیفه و یا نارسایی داره بیت، همینطوری نگیم پیچیده است، نه. وقتی میفرمایید پیچیده است یعنی ما نمیفهمیم. چرا؟ خوبم میفهمیم بیت نارساست. در این باره عرض نمی کنم، به طور کلی بسیار اتفاق افتاده که پاره ای از ابیات از شاعران گذشته، منتها چون ما بسیار شیفته گذشتگانمون هستیم که بسیار هم درسته، اما تا آنجایی این شیفتگی خوب است که ذهن و اندیشمون متهم نشه. بو بردن در نتیجه یعنی مطلع شدن. بسوخت حافظ و به زلف یار مطلع نشد. ببینید، به زلف یار مطلع نشد. خب حالا دست کم از زلف یارم مطلع نشد بگیم باز روشن نیست. از زلف یار مطلع نشد، به زلف یار مطلع نشد، باز هم نارساست. در صورتی که خواجه می‌خواسته بفرماید به بوی زلف یار نرسید، به بوی زلف یار دست نیافت. اساساً بو بردن پیداست، یعنی فهمید، بو برد، مطلع شد. این ترکیب، این مفردات، ما رو مفردات حرف داریم، نه اینکه مقصود خواجه چیست. همیشه عرض کردم اون یک سخن دیگری است. بر این پایه این مصرع رو دارای ضعف تألیف می‌دانیم. مگر دلالت این دولت، دولت کدام دولت، به بوی زلف یار رسیدن، مگر راهنمایی کند سبا که به دولت برسد، به دولت آن، به بوی زلف یار دست پیدا کند، بداند که یار کجاست. این که به بوی زلف یار نرسید یعنی خود اون زلف راهنماست که خود حالا یار کجاست. وقتی ما بوی زلف رو استشمام کردیم، او وقت رفته رفته به یار نیز خواهیم رسید. به سوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد، مگر دلالت این دولت سبا این دولت را نصیب او بکند، به این دولت راه نماییش کند. و اما غزل 203، آرزو دارم پاره ای از شنوندگان از این تشتت بنده رو معفو بدارند، زیرا از یک سوی در خور است که پاسخ این همه محبت رو فرو نگذارم و از دیگر سوی میبینیم که گاه از این سوی به آن سوی میرویم. سعی میکنم دیگر این گونه اتفاقها از این گونه اتفاقها پیش نیاید. سالها 203 سالها دفتر ما در گرو صحبا بود، رونق میکده از درس و دعای ما بود. این غزل رو معنی کردیم و شرح کردیم و نسخه بدلها رو مقابله کردیم تا رسیدیم به پیر گلرنگ من. رخصت خبث رو باز مقابله کردیم به رخصت کفر، رخصت عیب، رخصت بحث رسیدیم. و عرض کردم بنده کمترین که اگر من بنده به جای خواجه نازنین شیراز یا از خدمتکاران او بودم در آن روزگار، یا همکنون خواجه بزرگ شیراز حیات داشتند که به راستی دارند، حیات معنوی بسیار مهمتره، همی در همه جهان تشریف دارند زیرا آثار ایشان را در همه دانشگاه‌ها تدریس می شود، در همه جا روایت می شود، چه بهتر از این حیات جاودانه، این حیات جسم که روزی فنا می شه و به پایان می رسد. از ایشان خواهش می کردم که به در برابر رخصت خبث و رخصت کفر و رخصت عیب، رخصت بحث رو که یکی دو تا سه نسخه خطی نیز پشتوانه داره تأیید بفرمایند و از این به بعد ما رخصت بحث رو ضبط کنیم و روایت کنیم. پیر گلرنگ من اندر حق ازرق پوشان، گلرنگ و ازرق پوش و تناسب رو التفات بفرمایید. ایهام تناسب به این بلند بالایی، پیر گلرنگ می چندین نسخه، اما پیر گلرنگ من، گفتیم پیر گلرنگ من به باده گفته می شود، گلرنگ است از منظر رنگ، پیر است از منظر کهنی. پیر گلرنگ من اندر حق ازرق پوشان، ریاکاران که خرقه‌ای می پوشیدند، خرقه کبوت رنگ، رخصت خبث نداد. خواهش می کردیم خواجه بفرمایند، قبول بفرمایند. اگر قبول می فرمودند ما هم این گونه روایت می کردیم. رخصت بحث نداد، اساساً اجازه بحث و گفتگو نداد. اگر اجازه بحث می داد اون وقت من درباره ریاکاری ازرق پوشان حکایت ها می گفتم. در هر صورت می بینیم که رخصت کفر و رخصت خبث معنی رو خیلی دقیق نشون نمیده. ملاحظه بفرمایید، اجازه شرارت نداد، میدونید، و الا حکایت ها میگفتم. اما بحث خیلی در خور پشوانه هم که داره، اساسا اجازه بحث نداد، خیلی قشنگه اما پشوانش اندکه. ما هم تنها پیشنهاد میکنیم و نه در هیچ چیز ما نباید اصرار بورزیم. یکی از مهمترین نکاتی که درباره این غزل باید گفته بشه درباره بیت تخلصه. قلب اندوده حافظ. اندوده یعنی چه؟ ملاحظه بفرمایید، اندوزن، اندوزن روایت و تلفظ بسیار کهنش، پهلویش هنتوتن یا هندوتن هست. اندودن یا انداییدن که مصدر متعدیشه، ماضیش اندود می شود و مضارعش انداید. پس اندوزن، انداییدن، اندود، انداید، صفت فاعلیش انداینده، مفعولیش اندوده اندایش، اندایش چه بود؟ حاصل مصدر. خب حالا اندودن یعنی چه؟ اندودن پوشاندن چیزی است به وسیله مالیدن ماده‌ای بر روی آن، مثل گلندود کردن بام را، مثل زرندود کردن حلقه انگشتری را. پس اندوده و اندودن یعنی پوشانیدن چیزی به وسیله مالیدن، مثل روغن، گل، آب طلا اصطلاحاً، بر روی آن. اینو میگن اندودن. حال عرض من اینجاست، قلب اندوده حافظ رو بنده نمیفهمم. اندوده حتما باید مشخص بشه، قلب زرندوده و یا قلب چه؟ اگر چه شارحان و صاحبان فرهنگ معانی گوناگونی در ذیل این واژه کردند، ولی همه اینها تأویل است. بنده کمترین قلب اندوده را خالی از ضعف و علتی نمی داند. حال قلب اندوده حافظ یعنی چه؟ یه ایهام بسیار زیبا، مثل پیر گلرنگ من. در زبان فارسی هیچگاه به این شیء گلابی شکل که در سینه ما می تپد قلب گفته نشده است. همیشه قلب لفظی منفی بوده، اما اینجا ایهاماً به دل نیز اشارت دارد. قلب اندوده می فرماید اون معونه تقلبی زرندوده حافظ باطنش تقلبی است، اون ماهیت تقلبی است، ولی رنگی از زر دارد، به رنگ زر است، حتی آب طلا و آب زر نه، یا آب نقره، نه نه، به رنگ زر است یا به رنگ سیم است. قلب اندوده حافظ بر او خرج نشد، به کار نرفت این قلبی که هم ایهام دارد هم خیلی زیباست. در اینجا دلی که باطنش سیاهه، قلب اندوده حافظ، و یه معنی دیگرش اون معونه‌ای که تقلبیست ولی روش یه روکش ظاهر فریبی قرار گرفته. قلب اندوده حافظ با دو معنی بر او خرج نشد، زیرا فهمید که تقلبیه. کین معامل به همه عیب نهان بینا بود، یا کان معامل. متاسفانه هیچ نسخه‌ای کان معامل ضبط نکرده. 36 نسخه که معامل ضبط کرده، تنها یک نسخه در برابر 36 نسخه هیچ اعتباری نداره. که نسخه خلخالی باشد، یعنی نسخه‌ای که در سال 827 قمری نوشته شده است، تنها اون نسخه که بنده تردید ندارم نسخه خلخالی اولین نسخه ترمیم شده دیوان حافظ است. حال خواهم عرض کرد چرا. نسخه خلخالی تنها یک نسخه کین معامل ضبط کرده. بر این پایه یک نسخه در برابر 30 نسخه اعتباری ندارد. تو گویی که هرگز نسخه‌ای با این ضبط به دست نیست. در هر صورت اگر کان معامل بود خیلی زیبا بود که اشاره کند که اون معامل، عرض کردیم همیشه ضمیر اشاره به دور بلیغ‌تر از مگر اینکه خیلی اون موضوع نزدیک باشد و خاص. همیشه بلیغ‌تر است آن از این. معامل یعنی معامله گر، کسی که اهل سود و زیانه، معامله کننده اسم فاعل. می‌فرماید قلب ظاهر فریب حافظ توفیق این رو نیافت که در راه او خرج بشه، چرا که آن معامله گر به همه عیب‌های نهان و پنهان آگاهی داشت، بینایی داشت، دانایی داشت. چند نسخه هم دانایی ضبط کرد. حال اگر آن معامل باشد، اندک راهی دارد که این معامل رو توجیه کنیم، ولی که معامل و چین معامل به هیچ وجهی جای توجیه و تأویل ندارد. کدام معامل؟ مگر پیش از اینها از معاملهی سخن بوده است؟ درست است که در مصراء پیش از کلماتی همانند قلب اندوده خرج نشدن استفاده شده، اما معامل اینجا و باز می دانیم مقصود خواجه چیست. دوستان بر نیاشوبن، این رو می دانیم چه می خواسته به فرمایت خواجه نازنین ما، اما معامل اینجا زمینه ندارد. کدام معامل؟ این کان معامل یا کین معامل یا که معامل آیا به محبوب باز می گردد؟ که اون وقت در صورت این بیت هم از نظر اندوده که عرض کردم اندوده به تنهایی نمیتواند به کار برود، یا باید میفرمود قلب زرندوده و یا چیز دیگری میفرمود. و اینجا که معامل یا کین معامل که کان معامل هم نیست، دست کم اگر کان معامل میفرمود که اون معامله گر، باز هم جای تأمل بود. در هر صورت بنده با همه معانی بلند این بیت، با همه ایهام دلپذیری که در این بیت به کار رفته، با همه لطفی که ترکیب قلب در این بیت دارد و به هر دو معنی به گونه اشارت دارد، هم به معنی دل و هم به معنی چیز تقلبی، با همه بالا بلندی بیت، این بیت رو این کمترین خالی از ضعف نمی داند. با این آرزو که در برنامه فردا به نامه بسیار ارجمند حافظ پژوه دیگه باید جناب آقای اشترانی رو، یکی از حافظ پژوهان روزگار خود، هم روزگار خود قلمداد کنیم، با این آرزو که این معلم بسیار ارجمند همدان در اطراف دیوان حافظ شرحی مستوفا بنویسند. نامه ایشون رو هم پاسخ خواهیم عرض کرد، با این آرزو که توفیق همدلی شما باز هم نصیبمون بشه. تا فردا، وقت خوش. سالها دفتر ما در گرو صحبا بود، رونق میکده در درس و دعای ما بود. نیکی پیر مغان بین که چو ما بدمستان هر چه کردیم به چشم کرمش زیبا بود. دفتر دانش ما جمله بشویید به می که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود. که فلک دیدم و در کین من دانا بود. از بتان آن طلب ار حسن شناسی. ای دل کین کسی گفت که در علم نظر بینا بود. دل چو پرگار به هر سو دورانی می کرد و در آن دایره سرگشته پا بر جا بود. مطرب از درد محبت عملی می پرداخت، مطرب از درد محبت غزلی می پرداخت که حکیمان جهان را مژه خون پالا بود. می شکفتم ز طرب زان که چو گل بر لب جوی بر سرم سایه آن سرو سهی بالا بود. پیر گلرنگ من اندر حق ازرق پوشان رخصت خبث نداد ارنه حکایت ها بود. پیر گلرنگ می اندر حق ازرق پوشان رخصت بحث نداد ارنه حکایت ها بود. قلب اندوده حافظ بر او خرج نشد که معامل به همه عیب نهان بینا بود. کان معامل به همه عیب نهان بینا بود.